ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. هواپیماها و تانک‌های اسرائیلی حدود 30 مکان را در غزه هدف قرار دادند. مالزی اعلام کرد که در محل تصاویر منتشر شده توسط چین هیچ نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده وجود ندارد. باراک اوباما بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهیه روانشاد هستم. هواپیماها و تانک‌های اسرائیلی به تلافی حملات موشکی دیروز از داخل غزه به جنوب اسرائیل دیشب حدود 30 جا را در غزه هدف حمله قرار دادن. تا به حال از تلفات این حملات گزارشی نرسیده است. اسرائیل میگوید در شدیدترین حمله موشکی به جنوب این کشور از سال 2012 میلادی تا کنون دیروز 60 موشک از غزه به اسرائیل پرتاب شد. گروه جهاد اسلامی از پرتاب 130 موشک خبر داده و میگوید این موشک‌ها را به تلافی کشته شدن 3 تن از رهبرانش در حمله هوایی اسرائیل به غزه پرتاب کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز پنجشنبه از اسرائیل خواست از تشدید درگیری خودداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحلیلگران در اسرائیل میگویند اسرائیل مایل به درگیر شدن در عملیات گسترده نیست. مالزی روز پنجشنبه اعلام کرد در محلی که چین تصاویر ماهواره‌ای از آن منتشر کرده هیچ نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس اداره هوانوردی مالزی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که هواپیماها منطقه را جستجو کرده و هیچ نشانه‌ای نیافتند. چین روز چهارشنبه تصاویری از 3 شیء بزرگ را منتشر کرد که به گفته مقام‌های هوانوردی چین در آب‌های دریای جنوب این کشور در نزدیکی محلی که هواپیمای مالزیایی ناپدید شده شناور هستند. هواپیمای بوئینگ 777 پرواز کوالالامپور به پکن با 239 مسافر از 6 روز پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه از آن تاکنون بی نتیجه مانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین بر استقلال و حق حاکمیت ملی اوکراین تاکید کرد. باراک اوباما هر گونه اقدام نظامی روسیه در خارج از پایگاه‌هایش در کریمه را نقض قوانین بین المللی دانست. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام حمایت از اوکراین ابراز امیدواری کرد که تنش‌های موجود بر سر شبه جزیره کریمه به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. قرار است روز 25 اسفند ماه درباره پیوستن کریمه به روسیه در این منطقه همه پرسی برگزار شود. آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسند. و در حالی که پیشتر برخی وبسایت‌های خبری از تایید احکام خسرو و مسعود کردپور از فعالان حقوق اقلیت کرد در دادگاه تجدید نظر خبر داده بودند، منابع نزدیک به این دو برادر به رادیو فردا میگویند هنوز حکم نهایی ابلاغ نشده و روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد. خسرو کردپور در دادگاه بدوی به 6 سال و نیم حبس و 2 سال تبعید به کرمان و مسعود کردپور نیز به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند. اتهامات این دو برادر در دادگاه بدوی فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و توانی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. و ما روزنامه قانون چاپ تهران روز چهارشنبه از مشاجره تند یک نماینده اصولگرا در مجلس با محمود علوی وزیر اطلاعات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، حضور فردی ناشناس همراه محمود علوی در نشست غیر رسمی او با برخی از نمایندگان مجلس با اعتراض مهدی کوچکزاده از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری روبرو می شود و جلسه به تشنج کشیده می شود. رضا جمالی.
نشست غیررسمی محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با برخی از نمایندگان مجلس به مشاجره و تنش کشیده شد. به نوشته روزنامه قانون، چاپ تهران بین مهدی کوچکزاده و محمود علوی بر سر یکی از همراهان وزیر در مجلس مشاجره لفظی تندی صورت گرفته است. هنوز هیچ یک از رسانه‌های داخلی ایران که این خبر را منتشر کردند، نام و مقام شغلی فرد همراه وزیر اطلاعات را منتشر نکردند. طبق گزارش روزنامه قانون، مهدی کوچکزاده با انتقاد از برخی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر خارجه به وزیر اطلاعات میگوید که در کشور کودتا شده و انقلاب به خطر افتاده است. همچنین روزنامه قانون نوشته است این نماینده اصولگرا علیه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز الفاظ تندی را به کار برده است. آنطور که روزنامه قانون گزارش داده، مشاجره از زمانی آغاز شد که مهدی کوچکزاده به فرد همراه وزیر اطلاعات اعتراض می‌کند و از محمود علوی می‌خواهد که او را به حاضران معرفی کند. این درخواست مهدی کوچکزاده با مخالفت محمود علوی روبرو می‌شود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن در آلمان، در توضیح آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد چگونگی حضور افراد خارج از مجلس در جلسات به رادیو فردا می‌گوید:
به لحاظ قانونی درباره حضور نمایندگان دولت در جلسه علنی مجلس قواعد خاصی وجود داره و معمولا در جلسات علنی مجلس هم این اتفاق میفته که برخی از نمایندگان معترض میشن که چرا فلان فرد که جایگاه قانونی نداره در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرده. اما درباره کمیسیون های مجلس حضور اعضای دولت بیشتر تابع توافق و هماهنگی هست که بین اون وزارتخونه و کمیسیون انجام میشه و ممکنه که به هر حال وزیر هر از گاهی فردی رو به همراه خودش داشته باشه که حتی از مسئولین اون وزارتخونه نباشه. معمولا در این مواقع هم با توجه به اینکه بنا هست که وزیر در جلسه حضور پیدا بکنه، هماهنگی هایی برای ورود افراد به این جلسات انجام میشه و در مورد فرد همراه وزیر اطلاعات هم احتمالاً حضور و ورود ایشون حتی به مجلس با هماهنگی کمیسیونی بوده که در اون طرح سوال انجام شده.
همزمان خبرگزاری فارس روز چهارشنبه به نقل از حمید رسایی، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا و حاضر در نشست غیر رسمی با وزیر اطلاعات، نوشت فردی که همراه محمود علوی در جلسه حاضر بوده جوانی 23 ساله بوده که آقای علوی بدون اشاره به نام این فرد خطاب به حاضران گفته است که ایشان فرزند معنوی او است. طبق این گزارش، حمید رسایی اضافه کرده که برخی از نمایندگان معترض در این نشست نامه ای اعتراضی همراه با تذکر در همین زمینه به هیئت رئیسه مجلس قرار است ارائه کنند. از سوی دیگر، روز چهارشنبه خبرگزاری مهر گزارش کرد که یک منبع آگاه نزدیک به وزیر اطلاعات از رسانه‌ها خواسته است از انتشار مطالب درباره اتفاقات نشست غیررسمی او با نمایندگان مجلس خودداری کنند. شامگاه سه‌شنبه 20 اسفند به درخواست چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس از محمود علوی وزیر اطلاعات خواسته شد تا با حضور در جلسه غیر رسمی به سوالاتی پیرامون مسائل امنیتی و از جمله مسئله دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با چند تن از زنان فعال مدنی در تهران پاسخ دهد.
رضا جمالی گزارش میداد. و ما شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه‌های بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران، سیاستمداران و افراد سرشناس دیگر آشنا میشید. اما مهمتر از همه اینها، دیدگاه شما، شنونده خوب ما، در مورد مسائل مختلف چه است؟
اینکه 4 نفر 33,000 میلیارد تومان رو از مردم بگیرن، قرض بگیرن و پس ندن مهم نیست. اینکه در دوران آقای دانشجو در دانشگاه آزاد 3,000 میلیارد گم بشه اصلا مهم نیست. ولی اینکه یه مادر که بچه سالمش از در خونش گرفتن، که یه صفحه وبلاگ داشته، عکس بچه‌شو بغلش کرده، با خانم اشتون یه دیدار کرده، خیلی مهم. کل ستونای مملکت رو لرزونده. تمام مقامات از این لحظه مدام پشت بلندگوها و توی رسانه‌ها و تو روزنامه‌ها دارن راجع به این صحبت می‌کنن. خاطر اینکه تنها چیزی که می‌تونه ستونهای مملکت رو به درزونه یه مادر پیره که عکس بچهش رو بغل کرده.
آقای لاریجانی، خانم اشون رو خودتان دعوت کردید به ایران، اون وقت دیدار ایشان را با نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی را دزدی می نامید. خب اگر این کار دزدی، پس کار جناب عالی و برادرانت چیه؟ کار آقای مرتضوی و اون نمایندگان رشوه‌گیر چیه؟ کار بابک زنجانی ها، رحیمی ها، احمدی نژاد و کار رئیس همه اینها علامه خامنه ای که گفتن این دوزی ها را اینقدر کش ندهی چیست؟
آقای روحانی کوتاه نیاین، مردم ایران پشت شما، فقط شما خواهشا کوتاه نیاین. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید؟ اجازه بدید یه بار دیگه تکرار کنم. 00420221122112. و ما سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت اقدام به انتشار گزارشی کرده که در اون از 31 نهاد دشمن اینترنت نام برده. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی داشته با رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز، و از جزئیات این گزارش پرسیده.
در طی سالهای گذشته گزارش ما بدون هیچ نظرداشتی به طور مشخص کشورهای دشمن اینترنت را نشانه می گرفت. در سال گذشته ما 5 کشور دشمن اینترنت و 5 مؤسسه را معرفی کردیم. امسال در این گزارش به شکل مشخص 31 نهادی رو که در سراسر جهان می توان از آنها به عنوان قلب سیستم سانسور و مهار و مراقبت اینترنت نام برد رو معرفی کرده ایم و گفته ایم که آزادی بیان در روی اینترنت با کنترل و با اعمال سانسور به ویژه این نهادها در وضعیت خوبی به سر نمی برد.
آقای معینی، در گزارش شما اسمی هم از ایران برده شده و البته همونطور که خود شما هم اشاره کردید نهادهایی که در ایران سانسور اینترنت رو اعمال می کنن. لطف می کنید در این باره من توضیح بدید.
در ایران 3 نهاد اصلی که کارگزار یا سیاستگزار سرکوب آنلاین هستند رو گزارش معرفی کرده: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که هر کدام از این نهادها به اون نقش مشخصی که در اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند به این عنوان برگزیده شدند. شورای عالی فضای مجازی که در اسفند ماه سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس همان قانون در سال 88 تصویب شد و ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در دادستانی فعالیت میکرد، و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از همه نظر چه به عنوان مالک وزارت مخابرات بودنش در عرصه های دیگری که نقش داره اقدام میکنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری روزنامه نگاران.
آقای معینی، در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز بخشی هم اختصاص داده شده به توصیه های گزارشگران بدون مرز. توصیه های سازمان شما به سانسور در اینترنت چی هستش؟
واقعیت اینه که امسال علاوه بر این مجموعه هایی که گفتیم، یعنی شرکت های خصوصی و همدستی میان دولت ها، اعمال فشارها، بخش حقوقی سازمان گزارشگران بدون مرز مجموعه ای از توصیه ها برای توانمند کردن کارگروه های سازمان ملل به سازمان ملل، برای تحکیم بیشتر موازینی که در اتحادیه اروپا هست به دولت ها، در دقت بیشتر برای مراقبت و به ویژه مشکلی که ما باش روبرو هستیم و یک نوع خلأ از نظر حقوقی پیدا میشه در جهان، آن نظارت بر صدور ابزار مهار مراقبته. ما در لیبی، سوریه، ایران و جاهای دیگر دیده ایم که این ابزارها می تواند گاه به قتل و به کشتار منجر شود. به همین دلیل این مجموعه توصیه ها که بسیار طولانی هم هستند به نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و برای بسیاری از دولت ها ارسال شده است.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید با رضا معینی، مسئول میز ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز. عزیزان، در ثانیه‌های باقی مانده شماره پیامگیر رادیو فردا را هم یادداشت کنید: 20420 603 87 41 50.